بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام علیکم. خب هم تبریک عرض میکنم ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو، و خیلی خوشحالم که در این روز مبارک توفیق پیدا کردم در جمع شما حضور پیدا کنم و هم تسلیت عرض میکنم رحلت برادرمون جناب آقای مهدی پوردشتی رو. روز چهارشنبه بود که این برادر عزیز تماس داشتن برای چنین جلسه و روز شنبه بود که متاسفانه خبر رحلت این عزیز رو شنیدیم. شاید در آستانه چنین اردویی رحلت چنین برادری، اون هم به شکل ناگهانی، یادآور یک حقیقت باشه، یک تذکری باشد به امثال من که به هر حال فاصله این دنیا با دنیای دیگر بسیار کوتاه است. این گونه نیست که ما در نگاهی که داریم این تصور رو داشته باشیم که یک فاصله بسیار بعیدی است بین این دنیا و دنیای دیگه. جدا نبودن این دو دنیا از هم، جدا نبودن این دنیا و جهان آخرت، و بلکه ارتباط اونها با هم، از مقولاتی است که خب چنین رویدادهایی بعضا موجب یادآوری می شود، یاد تذکر می شود و ما رو به این حقیقت آشنا میکنه. من از اینجا میخوام استفاده کنم این رو و عرض کنم که آنچه در سرزمینی که شما امروز عازم اون هستید اتفاق می افتاد، و بعد ما بیان می کنیم که یک حماسه های بزرگ در اونجا شکل می گرفت، مبناش همین بود، مبناش این بود که فاصله دو جهان رو کوتاه می‌کرد. این باور رو برای ما بیشتر مورد قبول قرار می‌داد، یک درک عینی‌تر به ما می‌داد که جهان یک باطنی دارد، اون باطن کاملاً در ارتباط با این ظاهر است و فاصله بین این دو نیست. فهم این موضوع، درک این موضوع بود که یک پارادایم جدید رو به اصطلاح شکل میداد. پارادایمی که در اون پارادایم حقایق به گونه ای تعریف میشد که با پارادایم های دیگه تفاوت جدی داشت. اگر شما امروز خاطراتی میشنوید از جبهات از سالهای دفاع مقدس، سفرهای زیارتی اینگونه ای رو رقم میزنید و تشریف میبرید اونجا، مشرف میشوید به زیارت چنین مکانهایی، برای چیست؟ مگر چه اتفاقی در اونجا افتاده است؟ چرا اونجا تبدیل می شود به یک زیارتگاه. چرا به کسانی که عزم چنین سفری رو می کنند راهیان نور می گوییم؟ این به نظر من فهمش یک فهم دقیق باید باشد. اگر ما توانستیم اون فرهنگ و اون تفکری که چنین فضایی رو ایجاد کرد خوب بشناسیم، شاید بعداً هم بهتر بتوانیم امتداد اون رو درک کنیم. در جهانی که یک تفکر شکل می‌گیرد که در نگاهش به هستی، در نگاهش به دنیا، در نگاهش به نیکفرجامی یک تعاریف خاص خودش رو داره، یک تفکری پیدا میشه، یک تعاریف جدید برای مفاهیم میاره، مفاهیم رو یک حیات جدید بهش میبخشه. این است که اون رو متفاوت میکنه. نه تنها این مفاهیم رو متفاوت میکنه، بر این مبنا محاسبات رو متفاوت میکنه، یه محاسبات جدید شکل میده. این است که شما میبینید جنگی شکل میگیرد، جنگ محاسباتی دارد، اما یک دفعه تمام این محاسبات به هم میخوره. چرا؟ شما خودتون رو در سال 59 قرار بدید، در شهریور 59، مهر 59، آبان 59 یک جنگی شکل میگیرد. شما در درس‌های مختلف، در رشته‌های مختلف میتوانید مطالعه داشته باشید در این زمینه، از زاویه سیاست، از زاویه اقتصاد، از زاویه علوم اجتماعی در این دانشگاه. خب اگر جنگی که در یک طرف اون تمام قدرت‌های بزرگ دنیا قرار دارند، یک ادعا هم نیست، اظهارات خود اونهاست، به صراحت هم بیان می‌کنم، ابایی هم ندارم الان البته، که بله این صدام نبود که می‌جنگید، ما بودیم که او رو کمک می‌کردیم. یکی میگفت من هواپیما دادم، یکی سلاح شیمیایی می‌داد، یکی موشک می‌داد و از این قبیل. و خب در همون چند روز اول جنگ هم می آید و نزدیک به 4 استان رو، بخشایی از اونها رو اشغال می کنه. در این طرف هم یک نظام نوپایی که تازه انقلاب کرده و اونها خودشون باز اعتراف میکنن، اسنادش هم الان موجوده که حتی در فروش سیم خاردار هم ابا داشتن به این طرف. خب اگر شما بخواید محاسبه کنید چه نتیجه‌ای باید داشته باشد؟ تمام دنیای در یک طرف باشن، هر آنچه تجهیزات لازم یک جنگ هست رو در اختیار قرار بدن، اونی هم که تجهیزات نداشت به صراحت بیان میکرد، برخی اصلا این کشورهای منطقه بیان میکردن ما چون تجهیزات نداشتیم پول میدادیم، نه که اونم 1,000,000 پول معتنابه. خب نتیجه چنین چیزی در یک محاسبات چه خواهد بود؟ یک محاسبه است دیگه. چرا؟ اما این محاسبه درست در نیومد. در مباحث راهبردی تعریفی که برای پیروزی دارن اینه دیگه، که اگر دو اراده‌ای در برابر هم قرار بگیرد، اراده‌ای که بتواند خودش را بر دیگری تحمیل کند اون می‌شود پیروز. خب چرا این پیروزی آنگونه که اونها می‌خواستن شکل نگرفت؟ کجای کار اشکال داشت؟ اگر خاطراتی تعریف می شود و چنین سفرهایی انجام می شود به اون منطقه، خوبه روی این هم تأمل بشود چه چیزی، چه عنصری وارد این معادله شد که محاسبات به گونه دیگر رقم خورد. این یک بحث بسیار مهم و قابل تأمل هست. چه محاسباتی شکل گرفت؟ اینجاست که سفر راهیان نور میتواند یک دوره آموزش حضوری نسبت به برخی از مفاهیم باشه. در اینجا یک محاسباتی شکل گرفت، قدرتی تولید شد که توانست نه تنها در برابر اون قدرت بیستد، بلکه اراده خودش رو اون تعمیل کنه. خب این قدرت از چی تولید شد؟ از چند تا همین مثلا سیم خاردار. این رو چه چیز تولید کرد؟ چه پارادایمی، چه تفکری، چه فرهنگی بود که در روی همین زمین و نه در روی کاغذ تولید قدرتی کرد که امروز می ایستد، با افتخار میگه بله من ایستادم، پیروز شدم. حالا سوال من این است که اگر اون مؤلفه هایی اومد چنین قدرتی رو تولید کرد، چنین موفقیتی رو رقم زد، آیا این فقط مربوط به یک دوره زمانی خاص است؟ آیا این فقط مربوط به یک دوره، به یک مکان خاصه؟ یکی از شاید بزرگترین ظلم ها به این نوع نگاه و به این نوع موفقیت ها این است که ما اون رو خلاصه و محدود کنیم به یک ظرف زمان و مکان محدود. بعد هم بگیم خوبه هر 8 سال یه بار بریم و یک هر چند وقت یه بار بریم اونجا یه یادی هم از اونها بکنیم. نه، این به نظر من جفاست در این عرصه. اگر شما میبینید اونجا این خاطراتی که برادر عزیزمون بیان فرمودن و مشابه اینها موفقیت ها، اون رشادت ها، اون حماسه ها تعریف می شود، اینها همگی اینها قابل تکراره در عرصه های مختلف و به تبعش حماسه های بزرگتر میتونه آفریده بشه. اینطور نیست که مثلا بگیم این نوع نگاه فقط اقتضایش حماسه آفرینی در عرصه رزم و نظامی است. نه، این نوع نگاه اگر درش تأمل جدی بشه میتواند در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه سیاست خارجی، در عرصه علم و فناوری، در همه عرصه اون حماسه رو ایجاد کنه. اما الزامات و اقتضاعات خودشو داره. اگر بتوانیم اون الزامات رو به خوبی درک کنیم، اگر بتوانیم اون اقتضاعاتش رو فراهم کنیم، و این میتوانیم چون این تجربه شد. یکی از بحث‌های بسیار مهم همین است که چگونه این نگاه میتواند امتداد پیدا کند در سایر عرصه ها، در عرصه اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، هنر و هر عرصه دیگه. چگونه میتواند امتداد پیدا کند؟ مگر اون چه داشت؟ اتفاقا یکی از سخت‌ترین عرصه ها عرصه نظامی و جنگه. در همه دنیا این تعریف شده است. اتفاقا اگر در اون عرصه بتواند چیزی موفق بشود، میتواند در سایر عرصه‌ها به طریق اولا موفق بشود. یعنی اگر شما بتوانید در یک عرصه پیچیده مثل نبرد و جنگ موفقیتی رو رقم بزنید، به طریق اولا در پشت جبهه‌اش در عرصه‌های دیگه خیلی راحت‌تر میتونید انجام بدید. یک مثال من برای شما بزنم. مثلا اگر یک مدیری در یک مثلا بخش دولتی در یک کارخانه، این مثلا میگن مدیر خوبی است، نیروی انسانی خودش را خوب میتواند مدیریت کند، خب این چگونه است؟ میگه خب یه تعداد کارمند دارم، یک سری نیروهای مختلفی رو در عرصه‌های مختلف دارم، اینا میان من یه کاری رو تعریف کردم. خب اگر این آقای مدیر یک روز بهش بگن که شما امروز مثلا نصفی از کارمندات نیومدن، خب این بعد چیکار کنه؟ یا بگن که امروز مثلا یک سومشون اصلا تا 6 ماه دیگه روشون حساب باز نکن، خب خیلی کارش سخت میشه. عرصه عملیات نظامی و جنگ یه همچین عرصه ایست. یعنی شما در یک شب عملیات وقتی که یک فرمانده گردان وارد میشود، در همون ساعت اول یک دفعه یه سوم نیروهاش ممکن است شهید یا مجروح بشود، ولی او باید اداره کنه بحث رو، باید بتواند اون اهداف از پیشترین شدهش رو پیش ببره. در 2 ساعت بعد ممکنه این تکرار بشه. خب این خیلی مدیریت سختی است، مدیریت پیچیده است. تا جایی که مثلا 30 سال یه اداره مثلا کارمنداش تکونم نخورن خیلی فرق میکنه. خب چطور اونجا موفقیت‌های بزرگ رقم میخورد، اینجا دچار مشکل میشه؟ چه عنصری است؟ خب این فهم این طرفش بسیار مهمه که چه مؤلفه‌هایی وارد شد که توانست چنین موفقیتی رو رقم بزنه. محاسبات جدید، عناصر جدید، که اینها فقط عنصرها یا مؤلفه‌های جدیدی وارد نشدن، به تبع خودشون یک پارادایم جدید رو هم شکل دادن، یک مناسبات جدید رو شکل دادن. وقت این پارادایم اون موفقیت‌های بزرگ رو رقم می‌زنه. من این مثال رو چند جا زدم. چرا؟ مثلا در با همین محاسبات اگر نگاه کنید، خب طرف مقابل با همه اون امکاناتی که عرض کردم وارد می شدوش، چرا نمیتونست موفقیتی رو رقم بزنه؟ چرا؟ چون اینجا مناسبات اصلا به گونه دیگه رقم می خورد. یگان رزم همون بود، او تخریبچی داشت شما تخریبچی داشتی، او تانک داشت شما تانک داشتی، اون خمپاره داشت شما خمپاره داشتی، با این تفاوت که تازه تو هر چیزش 10 برابر شما داشت، پیشرفته تر داشت، با کمیت بیشتر، با کیفیت بیشتر. اما چرا نتیجه برعکس میشد؟ چون اونجا مناسبات به گونه شکل میخورد، اینجا به شکل دیگه. در اونجا فرماندهش مینشست توی قرارگاه مثلا توی بصره، به نیروش میگفت برو. اینجا چی بود؟ برخیش و برادرمون تعریف کردن. فرمانده جلوتر از همه میرفت، به نیروش میگفت بیا. یک برو میشد بیا. این فقط 2 تا کلمه نبود که قبالا برو شد بیا. یه پارادایم جدید میشد. یک مناسبات جدید رو شکل میداد. او میدید که این فرمانده در این زمینه جلوتر از اون داره میره جلو. اگر دوستی برادری را هم آورده معاون خودش گذاشته، او برای اینکه اون دومین نفر شهید بشه، قرار نیست امتیازی گیر اون بیاد. این بود که تمام مناسبات این رو متفاوت میکرد، یه مناسبات جدید شکل میگرفت. اینجا بود که اون احساس میکرد مؤلفه هایی داره وارد میشود که این مؤلفه ها اصلا مناسبات رو عوض میکنه، یه پارادایم جدید شکل میگیره. اونجا بود که اون میدید که این اصلا مبنای محاسبه رو داره عوض میکنه. خب در نبرد یکی از بحثایی که هست به اصطلاح اونها تلفات نیروی انسانی است. او اینجا میبیند عنصری وارد بحث شد که میگوید نگوین که داره کشته میشه، این کشته است، این مرده است. ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله، میگه اینو اصلاً مرده اسمشو نذار. بالاتر از این میگه حتی محاسباتت این نباشد. ولا تحسبن الذین، تو محاسباتی که داری این کارو انجام نده. خب اگر مبنای محاسبات اینطوری دچار تغییر ماهوی بشه، خب همه چیز عوض میشه. او میگه حتی اگر کشته شد، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، میگه این رو اصلا من زنده میدونم، من این رو اصلا مرده نمیدونم، اصلا این رو حیات میدونم، به خاطر همون نکته که اول عرض کردم. در مناسبات بین این دنیا و اون دنیا تعریفی ارائه میشود متفاوت با اونه. اینجاست که وقت شما میبینید بر مبنای این محاسبات اون نمیتونه، دشمن مستعصل میشه، چون حد اکثرش اینه که میگه جان این رو بگیرم، این میگه خب این از برای من مشکلی نداره، اصلا این برای من یه حیات هست. وقتی که این میشود یه حیات، یه محاسبات جدید وارد میشه. خب اون سالها تو درساشون شما هم حتما مطالعه فرمودی، گیم توری براش تعریف کردن، این توریست نقطه الف این از ب میاد، دوتا بازیگر میان در این نقطه هر کی چی شد فلان. این اصلا این تمام قواعد اون بازی رو به طور ماهوی دوچار تغییر میکنه دیگه. گیم توری اینجا نمیتونه جواب بده، یه اصلا یک مؤلفه های جدید وارد این بازی کرده، یک مناسبات جدید شکل میگیره. این از اون اهمیتی که در سالهای دفاع مقدس ارائه شد، اون الگویی که ارائه شد، یک مناسباتی وارد بحث شد. حالا شما میبینید که این فقط این نبود که بگه این فرمیز، حالا موفقیت همراه با موفقیت شد، یعنی همه اونها نشستن ولی نتوانستن پیروز بشن. بعد این نه تنها پیروز شد، مقاومت کرد، پیشرفت کرد. خب اون محاسباتش به هم میریزه دیگه. میگه چی شد؟ من این رو چند بار عرض کردم، یه بار آقای سولانا توی یک از این ملاقاتی که ما داشتیم همین سوال رو کرد. سوال این بود که، یعنی بحث بود در حاشیه اون مذاکرات اصلی که داشتیم، موقع نهار بود این صحبت شد، من بهشون گفتم شما که خودتونم معترفید ایران بمب نداره، بمب هسته‌ای، این همه کارا و این بازیایی هم که دارید در میارید و گفتگوهایی که دارید دنبال میکنید این است که ما میخوایم مانع بشویم شما مثلا در آینده انحراف نداشته باشید از فعالیت صلح‌آمیز، بمب بعداً نتونید بسازید. گفت قبول دارم. گفتم خب از اون طرف شما هم که هر چی بخواید از این بمبا دارید دیگه. هر کدوم چند هزار کلاهک هستی، قدرت‌های بزرگ دارن. بحثای هر چی هم که در توانتون بوده که دریغ نداشتید دیگه، ابایی نداشتید از اینکه هر آنچه که داشتید رو به کار ببرید. در همین حالا اینایی که همه ادعای مقابله با سلاح کشتار جمعی رو دارن، خب سلاح شیمیایی یک از بدترین سلاح‌های کشتار جمعی است دیگه. خب اینا هم که شما در اختیار صدام قرار دادید، به اضافه همه اون چیزهای دیگه، چرا موفق نشدید؟ چرا نتوانستید؟ ما هم که الان به قول شما حداقل الانش که نداریم دیگه، خودتون میگید ندارید الان، چرا پس موفق نشدید؟ امکانات دیگه هم که هر کدوم حساب کنید شما بیشتر دارید. چه قدرتی ظهور کرده است در برابر شما که شما نمیتوانید اراده خودتون رو بر اون تحمیل کنید؟ همه تون میگید شاه باشد، این میگه شاه برود، بعد شاه میرود. همه شما میگید صدام باشد، این میگه صدام برود، صدام میرود. همه شما میگید تو نباید هسته‌ای بشوی، این میگوید هسته‌ای حق من است و میشود. خب چه قدرتی ظهور کرده، چه مؤلفه‌ای داره که این توانسته در برابر اون بیسته؟ بعد ایشون گفت خب شما خودت بگو. گفتم اونجا اگر شما صحبت از دموکراسی میکنید، اینکه یک کسی بیاد رأی بدهد و برود، اینجا یک اندیشه شکل گرفته، مردم سالاری شکل گرفته که فقط نمیاد رأی بدهد برود، او برای اون اندیشه خودش برای اون انتخابی که کرده حاضر 4 تا بچه‌ش هم بده، بعدم با افتخار حالا فرمودم برادرمون برخی از خاطرات رو. این یه اندیشه است، این تو چی شکل میگیره، تو چه پارادایمی شکل میگیره؟ اون وقتی است در پارادایم اینفورمی شکل میگیره، کسا این رو موت نمیدونه. اینه که محاسبات رو عوض میکنه. وقت بعد این متوقف میشه؟ نه، این تکثیر میشه، میشه یه مدل. فقط خرمشهر آزاد نمیشه، جنوب لبنان هم آزاد میشه. همین مدل اون موقع در همون محاسبات شما میینه در اونجا رژیم صهیونیستی که کسی جرأت نمیکرد بهش سنگ پرتاب کنه، امروز حزب الله وقتی که میخواد از حق خودش دفاع کنه تو دهنش میزنه، اون جرأت نمیکنه دیگه حتی جواب بده. چرا؟ و این همون رژیم صهیونیستی بود که اراده میکرد صحرای سینا رو میگرفت، اراده میکرد سرزمینای 1967 رو میگرفت، مگه نبود؟ خب چرا امروز اینطور میشود؟ شما در همین یک ماه گذشته، کمتر از یک ماه گذشته شاهد بودید. تو دهنی بزرگ از حزب الله میخوره ولی حاضر نیست، جرأت نمیکند کوچکترین اقدامی بکنه. حالا قبلش هم که اون سابقه هزیمت‌های دیگرش، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه، همش برعکس می‌شود. روند پیروزی‌های چند دهه رژیم صهیونیستی دفعه میشه به روند شکستاش. تو هر جنگی که شروع میشه با شکست او تموم میشه. چرا؟ چه محاسبات جدیدی شکل گرفته؟ من عرضم اینه که تأمل در این موضوع، در این پارادایم، در این تفکر، در این اندیشه‌ای که توانسته است چنین پیروزی‌هایی رو رقم بزنه و امتداد بخشیدن اون به سایر عرصه‌ها، به اقتصاد، به سیاست، به فرهنگ، به هنر، میتواند همون حماسه ها رو تو سایر عرصه‌ها ایجاد کنه. حماسه اقتصادی میتواند، حماسه سیاسی، و اینها رو هم میتونه شکل بده. این اون چیزیست که اهمیت پیدا میکنه برای اونها. خب بعد چیکار کنن؟ اون میبیند هر جا صحنه رویارویی شکل میگیرد یه پیروز میشود. او اگر اراده میکند که این فلان کار رو انجام ندهد، یه اراده میکند انجام بدهد، این محقق میشود. لذا یکی از مهمترین بحث‌هایی که اونها براشون اهمیت داره این است که شما رو از اصل مبارزه منصرف کنند. چون میدونه اگر مبارزه هر جا شکل گرفته تونسته اراده خودشو محقق کنه. خب اون چیزی که در مبارزه شما رو پیروز کرده چه بوده است؟ چه مؤلفه های جمع شده که این عوامل رو شکل داده؟ اون باید این رو درش خلل ایجاد کنه تا دیگه نتواند اون مبارزه شکل بگیره. این راه دومشه. اولش این که شما رو از اصل مبارزه منحرف کنه. دومی که اگه بخواد مبارزه شکل بگیره، اونچه که شما رو موفق میکنه بتونه شما رو از اون خلع سلاح کنه، انحراف در مبارزه، یا انصراف از مبارزه یا انحراف در مبارزه. این اون دو بحثی است که او داره دنبال میکنه. خب چه اندیشه شکل داد؟ همون چیزی که حضرت امام در اون به خصوص سالهای آخر حیاتشون، به خصوص یک سال آخر بیان میکردن، اون اندیشه اسلام ناب که بیان میکردن. شما بخونید اون یک سال آخر پیامهای حضرت امام رو. من خواهشم اینه دوستان به عنوان یک کار مطالعاتی جدی اون پیام‌های یک سال آخر حیات حضرت امام رو مطالعه بفرمایید. با چه افقی، با چه نگاهی ایشون بحث می‌کنه؟ طرح اون اسلام ناب و اسلام آمریکایی به خوبی معمار انقلاب کنه اون می‌دید. آن چیزی که این موفقیت رو بنا کرد عاملش چیز که همون اسلام ناب بود، و اون چیزی که میتواند
خدای نکرده خلل در اینجاد کند چیست؟ که اسلام آمریکایی است. اسلام آمریکایی چیست؟ همون چیزی که خود غربی ها بیان کردن. این آقای ریچارد هست یه مقاله نوشت حدود 10 سال بیشتر 10-15 سال پیش تحت عنوان اون زمان رئیس این شورای سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا بود، پالیسی پلنینگ استافش، دقیقاً این رو درک کرد. میگفت ما باید جهان اسلام رو با این چیزی که داره شکل میگیرد مخیر کنیم بین دو تا اسلام. یا اسلام از جنس متحجر، طالبان، القاعده که بتوان اون رو سرکوب کرد با یک توجیه خیلی روشن، و یا اسلام از جنس لیبرال که اون همسو باشد با منافع ما، برای ما ضرری نداشته باشد. این حرکتی که شما امروز میبینید اینها شکل دادن، اونها فهمیدن که یک اندیشه ایست که این توانسته است هم بیستد، هم پیشرفت کند، هم مقاومت کند و هم تکثیر بشود. لذاست که اون انحراف در مبارزه اینجاست. اون میدوند هر جا که شکل بگیرد، چه در این عرصه، چه در لبنان، چه در فلسطین، پیروزی های خودشو بر طرف مقابل تحمیل میکند. لذا باید این منحرف بشود. این که شما میبینید امروز پدیده های مثل داعش شکل میگیره بر همین مبناست که اولا این ظرفیت رو عوض این که در مواجهه با استکبار و رژیم صهیونیستی باشه معطوف کنه به درون جهان اسلام، و ثانیاً بیاید اسلام های بدلی که همون اسلام آمریکایی است رو چهره ای بسازد که در دنیا در این رقابتی که امروز بین تمدن غرب و اون نگاهی که اونها دارن با این اندیشه دینی داره شکل پیدا میکند، او با زدن زیر میز میخواد این کار رو انجام بدهد، نگذارد در یک رقابت دقیق گفتمانی این خودشو نشون بدهد، اونقدر مشوه کند که هم مشتبه بشود. یه روز این چیزهایی که امروز شما در رفتار امثال داعش و اینها میبینید. از طرف دیگه این است که بتواند شما را از اصل این موضوع و اسلام را منصرف کند. اینکه شما خودتون دچار تردید بشوید نسبت به داشته های خودتون. نه تنها میگوید تو رو محاصره میکنم، تحریم میکنم، اجازه نمیدهم، میگوید تو حتی از داشته های خودت هم باید من تعیین کنم، حق نداری استفاده کنی. این چیزایی که بیان میشه رو بخونید. ما گفتیم ایران باید تحقیق و توسعهش اینگونه باشد، احساس خطر میکنن. ما گفتیم آرندی در فلان موضوع باید اینگونه باشد. این همین چیزایی است که شما میشنوید. یعنی فهمیده است که او نمیتواند، این که من این رو چند بار عرض کردم که میگوید گزینه نظامی، گزینه نظامی، او اولین گزینه‌اش واقعا گزینه نظامی بود، همین 8 سال دفاع مقدس، او اولین گزینه‌ای که گذاشت روی میز گزینه نظامی بود، اما دید نتوانست، موفقیتی کسب نکرد. لذا امروز او بهترین گزینه براش این است که خود شما رو منصرف کند، در خود ایمان شما تردید ایجاد کند، در خود این که شما داشته هایی که دارید بتواند تزلزل ایجاد کند. او براش بهترین گزینه اینه. این که شما میبینید بیش از 170 تا شبکه ماهواره‌ای پشتیبانی میشوند برای فضای ما، برای چیست؟ مثلا برای این است که اونا مثلا نگران اوقات فراغت مردم ما هستن؟ برای چی داره این کار رو میکنه؟ به شکل‌های مختلف لطایف الهیال شما دیدید دیگه، نکاتی که 170 شبکه فقط برای فضای ایران برنامه پخش کنن با حالا چیزهای مختلف، برای چی؟ برای که میخواهد در این مسیر، در این موضوع تردید ایجاد کنن با حالا سایر امکاناتی که داره و میاره در کار. و نقطه مقابلش اون که میگن جنگی که بود و جنگی که هست امروز، این نیست که ما بگیم خب ما سال یه بار بریم راهیان نور اونجا، خب یک کمی هم یه فضایی خیلی خوب شد و بعد آمدیم تمام شد تکلیف ما تا سال بعد. نه، تأمل در اون تفکر است و این که اون تفکر را همین امروز چگونه می شود در سایر صحنه‌ها امتداد داد، چگونه می شود اون تفکر را آورد در عرصه های دیگر ظهور و بروز داد، تفکری که این موفقیت ها رو رقم زده. امتداد راهیان نور باید این باشد در سایر عرصه ها، در دانشگاه، در ادارات، در کارخانه، در صنعت، در کشاورزی، که اون ظرفیتی که اونجا توانست اون حماسه رو ایجاد کند که به طریق اونها در عرصه های دیگر و آسان‌تر میتواند حماسه های بزرگتری رو ایجاد کند چگونه میشود. این وقتی است که این سفر شما انشاءالله، ضمن اینکه سفر بسیار پربرکتی خواهد بود، اون وظیفه خودشو انجام داد. اینجاست که اگر شما می روید با شهدا در اونجا تجدید میثاق می کنید، به یاد شهدا اشک می ریزید، قبطه می خورید به حال اونها، من عرضم این است که این جنگ و این رسالت جنگی نبوده است که در یک ظرف زمانی 8 ساله و در یک مکانی به اسم جبهات محصور شده باشد و دیگه بگیم خب این زمانش بود، کاش ما اون زمان بودیم، یا لیتنی کنتو معکم. نه، این همین امروز ظهور و بروز داره، در همه عرصه ها میتونه ظهور و بروز داشته باشه و اتفاقا امروز در عرصه های شاید اهمیتش کمتر از اونم نباشه، بتواند بیاد ظهور پیدا کند، این تفکر حضور پیدا کند در عرصه های مختلف. خب فرمودن که وقت من تمام شده است. عرضم این است که انشاءالله همه ما بتوانیم آنچه که لازمه فهم تفکر بسیجی، اندیشه اسلام ناب که در این کشور پرچمش رو امام و شهدای ما بلند کردند و اون وعده قرآنی که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم رو مردم ما تجربه کردن، دیدن هر میزان که این رو اجابت کردن، یه حیات جدید گرفتن، انشاءالله ما هم در ادامه بتوانیم در سایر عرصه ها با امتداد اون و ظهور و بروز اون نقش خودمون رو و وظیفه‌ای که داریم ادا کنیم و انشاءالله فردای قیامت شرمنده امام و شهدایمون نباشه.
خب با تشکر از شما که تا این لحظه ما رو همراهی می‌کنید و تشکر از جناب آقای دکتر جدیدی، دوستان من برگاهی رو توضیح کردن، خواهش می‌کنم در صورتی که سوالی دارید این برگاه رو در اختیار دوستان من قرار بدید تا به حسب زمانی که داریم بتونیم چند تا از این سوال رو مطرح بکنیم. جناب دکتر، من به رسم امانت این سوالات دوستان رو خدمت شما عرض می‌کنم. با سلام، چرا کسانی که نقش اساسی در پیروزی جنگ تحمیلی داشتند الان به عنوان منافق نظام شناخته می شوند؟
تا حالا من نمیدونم این مصادیق منظورشون چیست، اما اون بحثی که در این اندیشه بسیار اهمیت پیدا میکنه، این رو من خواهشم اینه دوستان توجه کنم. اصلا یکی از ویژگی های بارز این اندیشه همون اصالت دادن به خود اندیشه است و افراد در ارتباط با اون معنی پیدا می کنن. یعنی اگر بنده امروز چنین ادعایی دارم، من تا وقتی می توانم این ادعا رو داشته باشم که در این اندیشه صادق باشم و همراه باشم. این بسیار اهمیت داره. این اصلا اندیشه اسلام ناب این است. شما این تعبیر رو در قرآن ببینید. وقتی که راجع به فرزند یکی از پیامبران صحبت میشه، چی صحبت میشه؟ خود این تعبیر قرآن هست دیگه. میگه او از اهل تو نیست. با اینکه فرزند اون پیامبره. انه لیس من اهلک. چرا؟ بعد بلافاصله بعدش بیان میکنه، میگه انه عملون غیر صالح. میگه چون شاخص در اینجا اون عمل صالحه، نه مناسبات این گونه. اون عمل صالح هست که میتواند این آثار رو داشته باشد، این نتایج رو داشته باشد، نه سایر مناسبات، نه مناسبات حزبی، قبیلگی، خانوادگی. شما باز در تعبیر قرآن ملاحظه بفرمایید، خیلی جالب هست. تعبیر قرآن این است که وقتی که میخواهد مثال بزند برای کسانی که کفر میورزند، این میتوانست مثلا برای کفر نمرود رو مثال بزند، فرعون رو مثال بزند. ضرب الله مثلا للذین کفروا، چه کسی رو مثال میزند؟ میگوید همسر نوح، همسر لوط. عکسش، وقتی که میخواهد برای آدمهای مؤمن مثال بزند، خیلی افراد رو میتونست مثال بزند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، چه کسی رو مثال میزند؟ همسر فرعون رو. برای چیست؟ میخواد نشان بدهد که این مناسبات یک شاخص اساسی دارد، واقعی دارد، ایمان و عمل صالح تو این چارچوب هست. در انقلاب ما، در این نگاهی که مبناش رو اسلام ناب قرار میده، باید همین باشد. همه چیز بر اساس این دو شاخص ارزیابیش بشود.
با سلام. حضرت آقا میفرمایند آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نیست. با این حساب مذاکره با آمریکا چه لزومی دارد؟
ببینید، یکی از بحثایی که به نظر میرسه تو این موضوع خوبه که روش تأمل بشود این است: ما وقتی که یک منطق روشن داریم و از یک حقیقتی داریم دفاع میکنیم و طرف مقابل ما با همه تجربه‌ای که حداقل ملت ما ازش داره، با اون نگاه‌هایی که داره، بحثایی که دارد، تجارب زیادی که داشتیم، دوگانگی‌ها، اون خلاف‌هایی که داشته و همه بحثایی که بوده است، من این رو بارها اونجا بیان میکردیم. خب شما میبینید در زمانی که یک دیکتاتور در ایران حاکم بود، اینها اومده بودن قراردادهای هسته‌ای باش بسته بودن، همین امریکا و برخی کشورهای اروپایی. خب چه اتفاقی افتاده؟ یک دیکتاتور رفته، یک حکومت مردمی اومده سر کار. چی شد یک دفعه همه اینها عوض شد؟ اون برخورد دوگانه‌ای که وجود داره و در عرصه‌های مختلف دیگری که وجود داره. این که می‌فرمایند امریکا قابل اعتماد نیست، من به او بدبین هستم، این بر اساس یک تجربه واقعی در همین تاریخ انقلاب ماست در عرصه‌های مختلف. منتظرتمشون در اونجا یه اشاره فرمودن که اگر جایی اجازه داده می شود، در این است که نشان داده شود اون بیمنطقی طرف مقابل و اون منطق روشنی که جمهوری اسلامی ایران داره.
آقای دکتر، چند تا از این سوالات هستن که اگه اجازه بفرمایید من با هم می خونم، چند تاشون جو مشترکی بالایی داره. با سلام. راهبردهای نظام اسلامی برای جنگ نرم که حضرت آقا هم خیلی تاکید دارن چیست؟ جناب دکتر، روند مذاکرات هسته‌ای را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا تحریم‌ها در این 30 سال اثرگذار بوده است؟ با سلام. آقای دکتر جلیلی، توافق ژنو چه تفاوتی با آخرین مذاکراتی که شما در آن حضور داشتید دارد که در زمان شما توافق حاصل نشد اما حال این گونه نیست؟
راجب جنگ نرم که فرمودن، من عرضم اینه. ببینید، تمام اون بحثی که من در ابتدا در مقدمه عرض کردم عامل موفقیت ما بود چه بود؟ اون قدرت نرم ما بود دیگه. عرض کردم اگر نه شما به لحاظ محاسبات مادی که نگاه میکردید، خب اونها شاید مثلا اون بیشتر داشت، سلاح بیشتر داشت، فلان بود. چه چیزی توانست در جنگ سخت ما رو پیروز کنه؟ اون قدرت نرم ما. پس مزیت نسبی ما در قدرت نرم ماست، نه اینکه قدرت سختمون هم اون بحث خاص خودشو داره. ما اگر توانستیم در جنگ سخت با مزیت نسبی که در جنگ نرم داریم، در قدرت نرم داریم، بر اون اراده خودمون رو تحمیل کنیم، به طریق اولا در جنگ نرم باید خیلی قوی تر بتونیم موفق باشیم. این لازمه چیز شناخت اساسی اون مؤلفه های قدرتمون. چه چیز در قدرت نرم برای ما تولید قدرت کرد در جنگ نرم؟ در جنگ سخت هر دوتاش چه چیز برای ما تولید قدرت کرد؟ و تمام تلاش او امروز این است که این منابع قدرت نرم شما رو تخلیه کنه. لذا در حد فهم من این است که اون راهبرد اساسی که ما باید داشته باشیم این است که باید اون منابع قدرت نرم خودمون رو تقویت کنیم و اجازه ندهیم در اون خلل ایجاد بشه. یکی از مهمترین بحث هایی که امروز دشمن داره در این زمینه دنبال می کند این است که اگر شما اون باور و ایمان بود که شما رو تونست به اون داشته های خودتون، به اون چه که باور دارید اون موفقیت ها رو رقم بزند، در این تردید ایجاد کنه. شما باید مانع این تردید بشوید. و بالعکس اون چیزی که امروز دشمن رو نگران کرده چرا این حرکت رو انجام میده؟ من این رو خواهشم اینه توجه بفرمایید، این کارهایی که انجام میدن مثل اون چی که اخیراً در فرانسه اتفاق افتاد و بعد اون خیمه شب‌بازی که بعدش صورت گرفت، این کارهایی که امروز داره تحت عنوان داعش صورت میگیره و خود امروز اونقدر روشن شده که خود اونها هم بیان میکنن که بله اینا با پشتیبانی خود اینها دارن این کارو میکنن، مگر غیر از اینه که 3-4 سال خود اینا رسما دارن میگن ما باید از گروهای که دارن علیه سوریه میجنگن پشتیبانی کنن؟ خب همین ها هستن دیگه، آنچه که امروز تحت عنوان داعش اینا ظهور رو بروز پیدا کرد. چرا این کار رو دارن میکنن؟ از چی میترسن؟ بالاخره آبرو خودشون هم دارن به حراج میذارن دیگه، چه در پشتیبانی از تروریسم، چه در پشتیبانی از رفتارهای اینفورمی که دنبال شد، چه در این حرکتی که اخیراً صورت گرفت. ببینید اینجا رو اگر یه حوصله باشه من یکی دو دقیقه این رو توضیح بدم. ببینید یک تمدنی شکل گرفته است بر مبنای یک مناسبات غیر عادلانه. به صراحت بیان میکنن من باید وتو داشته باشم، من باید سلاح هسته‌ای داشته باشم، بقیه نباید داشته باشن. این رو شما ملاحظه کردید، چند تا قدرت میگن ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، دیگران نباید داشته باشن. چند تا قدرت میگن ما باید امتیاز وتو داشته باشیم، دیگران نباید داشته باشن. خب حالا یک پدیده‌ای در برابر این ایستاده است، نه تنها ایستاده است داره موفق هم میشود. اگر وقت اونها بگی شما مبنا چیه، منطقش چیه، یک بحث همون منطق قدیمی استکبرو فی الارض به غیر الحق و قالوا من اشد منا قوه، مثلا اگه میگه خب حالا چرا شما باید داشته باشی، چرا شما باید این زور رو داشته باشی، من اشد منا قوه چون زور ما بیشتر است، نحنو اکثر اموالا و اولادا، امکانات ما بیشتر است. خب اینو بر چه مبنا شکل داده؟ چگونه میشود چنین چیزی رو در همین سال 2015 دنبال کرد؟ این چیزی که آدم در ظاهرش اگر در تاریخ میخوند شاید میگه خب این خیلی بده، عجب یک دوره‌ای بوده اینطوری بوده، نه یعنی در سال 2015 داره این کار انجام میشود. کسانی که خیلی ادعای دموکراسی و حقوق بشر و اینها رو هم دارن، او بر اساس یک فکری که شکل داده است بر مبنای انکار حقیقت، حالا یه تفکری در برابرش اومده همه چیز رو بر مبنای حقیقت داره بروز میده. خب در اینجا بهترین کاری که میتونه بکنه این است که این بزنه زیر میز، یا از این چهره بدلی نشون بده مثل داعش و طالبان و القاعده، یا یه مؤلفه های این رو بخواهد تحریف کند، شهادت طلبی رو بکند انتحار، فلان رو کارهای دیگه انجام بده، و یا اینکه این رو همراه خودش کنه. این اون جنگ نرمی است که امروز داره شکل میگیره. لذاست که عرض کردم امروز دانشگاه ما، چه اساتید چه دانشجویان محترم، در این جنگ نرم کمتر از اون، کمتر از دوران دفاع مقدس وظیفه ندارن، بلکه وظایف بسیار بزرگتری دارن و اتفاقا عرصه های بسیار مهمی برای این رویارویی شکل گرفت. اما اون چیزی که فرمودن راجع به تحریم ها، یکی از بحثاش همینه. ببینید یکی از مصادیقش اینه، من این رو از هسته‌ای مثال بزنم، این رو چند جا عرض کردم، در سال 88 آدمه در گفتگوهایی که ما داشتیم، یکی از بحثا این بود که ما باید غنی‌سازی 20% نیاز ماست. ما نزدیک به 1,000,000 نفر از مردم کشورمون احتیاج به داروهایی دارن، اون سال 850,000 تا بودن، که اینها اون داروها، تهیه اون داروها لازمش داشتن سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران که باید با سوخت 20% کار کنه، ده مگاوات اون، و بر این مبنا ما بتونیم این رو استفاده کنیم. خب اینا این سوخت رو نمیدادن، تحریم کردن، ابایی هم نداشتن. حالا همینایی که ادعای حقوق بشر و فلان اینا دارن، اگه اونجا میگفت خب آقا 1,000,000 آدمه، اینم که زیر نظر آژانس طبق MPT هم حق ماست، چرا این کار انجام نمیشه؟ چرا این حق رو دریغ میکنید؟ MPT مثل هر معاهده یک تکالیف داره، یه حقوق داره، ما همه تکالیفمون رو عمل میکنیم، بعد از حقوقمون هم برخوردار باشیم. غنی‌سازی 20% هم جزء حقوق ماست. خب چرا این رو شما نمیدهید؟ این که میگن او احساس کرد که خب حالا پس عجب چیزی پیدا شده، این 1,000,000 نفر هم احتیاج داره، این میتوند یه اهرم فشار باشد، همین تحریم که گفته میشود. خیلی خب، پس ما سوخت 20% نمیدیم، پس شما هم که میگید نیاز دارید، پس بیایید به این امتیازات رو باید بدید و به این خواسته ها تن در بدهید. اما چطور تونست این شکسته بشود؟ اینجا ببینید یک رابطه متقابل بود بین نظام و دانشگاه. این رو من چند جای دیگه هم عرض کردم. یعنی اگر ما امروز داریم تحریم هایی میشویم، تحریم ها به خاطر چیست؟ به خاطر دفاع نظام است از پیشرفت علمی و تحقیقات. و این که میگوید من اجازه نمیدهم دانشگاه من مسیر پیشرفت و تحقیقاتش بسته بشود. امروز نظام برای دفاع از علم، پیشرفت و تحقیقاتی که داره، این تحریم ها رو متحمل می شود. وقت متقابلش چی بود؟ دانشگاه که خدمتی که به نظام می کنن. خب چه کسی تونست جلوی این زورگویی و زیاده خواهی اونا بایستد؟ دانشگاه، شهید شهریاری، بدونی که یک ریال مطالبه کند، اومد این سوخت 20% و تبدیل اون به صفحات سوخت انجام داد. این چیزی است که اون رو نگران میکنه. اون که عرض کردم که تفکر بسیجی فقط منحصر به یک ظرف زمانی و مکانی 8 ساله اون هم در جبهات نیست و میتواند تأثیر پیدا کنند، یکیش همینه. یه استاد دانشگاه پیدا میشود، نماز شب خون، این کار رو انجام میداد و میداند شهید میشود، میداند در فهرست ترورهای اونها قرار داره، ولی این رو قبول میکند. این است که تحریم ها رو میشکنه، این است که اون رو ناکام میگذارد، این است که این اراده بر اون اراده تحمیل میشود. این که میگیم در اون پیروزی اینطوری است، چطور یه اراده بر اراده دیگه تحمیل میشود؟ جایی که این تفکر ظهور پیدا میکنه. این تفکر چیست؟ نقطه مقابل اون تمام ابزارش چیست؟ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، ترساندن. پادزهرش چیست؟ نترسیدن. این شهدای عزیز که شما میرید راهیان نور، اونجا آیه قرآن است دیگه، این نیست که فقط شما برید یاد اونها رو گرامی بدارید، این آیه قرآن است که اونها به شما پیام میدهند. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نترسید و نگران نباشید. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. این باطل و سحر اوناست. چه چیز این رو میشکنه؟ این است. لذاست که توی همین تحریم ها که اونها دارن بیان میکنن شما میبینید در هر نقطه که میذارن میگن که اتفاقا در همون جایی که ما بیشترین تکیه رو داشتیم، بیشترین زودترین اقدامات رو کردیم، اتفاقا ایران تونست اراده خودشو تحمیل کنه. اونا میخواستن ایران هسته‌ای نشود، ایران هسته‌ای شد. و این در همه عرصه انشالله میتونه تکرار بشود. اما راجع به اون بحث گفتگوهایی که صورت گرفته، خب به هر حال نگاه ما مشخص بوده در اون بحث و اینها، چون این مسیر حالا مسیری رو که دارن دنبال میکنن یه مسیری است که در یک سال و نیم گذشته در یک مقاطعی دنبال شده و اینها، من فعلا ترجیحم این است که در اون زمینه نکته‌ای نداشته باشم، که حالا انشالله که دوستان بتوانن با موفقیت اون حقوق ملت رو محقق کنن.
لطفاً به این سوال پاسخ دهید، چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شدن؟ حزب الله تا کی سر
نه نه بینید درباره برخی از موضوعات هست، حالا من یه اشاره هم به این بحث بکنم. بینید ما اون چیزی که نظام ما رو حفظ کرده است، یکی از منابع مهم قدرت ماست، چیست؟ همراهی مردم با نظام هست، مردم سالاری دینی است. اتفاقا یکی از چیزهایی که طرف مقابل رو خیلی نگران کرده این است که این نیست که این فقط در دفاع مقدس تونسته یک الگو نشون بده، فقط در هسته‌ای تونسته است یک الگو نشون بدهد. این در سایر عرصه ها مثل مردم سالاری دینی هم داره یک الگو نشون میده. مردم انتخاب میکنن، آراء مردم رو کسانی حق ندارن وتو کنن، نمیتوانن بگن نه اینجا خوشمون اومد اونجا خوشمون نیومد. منابع قدرت و ثروت باشن تعیین کنن، مردم انتخاب میکنن در هر سال، چه 92 چه 88 چه 84 چه 84 قبل چه آینده، این رأی مردم است که تعیین کننده است، انتخاب میکنن. خب اگر در اینجا فتنه ای شکل گرفت، اومد تردید ایجاد کرد، اون که من عرض کردم جنگ نرم یعنی این، یعنی در اون داشته شما، در مزیت نسبی شما و اصلا در اون چیزی که شما باید به اون افتخار کنی، به اون ببالی، اومد این رو خواست تضعیف کنه، خواست این منبع قدرت رو خالی کنه، چه چیز این رو بهتر از همه میتواند کمک کنه به این که چنین توطئه‌ای ناکام بمونه؟ آگاهی خود مردم. لذا اون چیزی که راجع به فتنه‌گران و سران فتنه بسیار مهم بود این بود که اینها در افکار عمومی مردم محاکمه بشن، مردم حکم بدهند که اینها راست میگوین یا غلط، که انتخابات 92 یه مهر ابطال نهایی بود در فتنه که مردم انتخاب میکنن.
آیا فرهنگ ایثار و شهادت را که در دولت جدیدگان هیچ گونه اهمیتی داده نمی شود و بودجه سازمان های مربوطه به آن کم شده و هجوم شدیدی به آن وارد می شود را تحت خطر می دانید؟
یعنی اون چیزی که من عرض کردم در همه عرایزم از ابتدا تا الان همین بود که به هر حال ما اگر موفقیت هایی داشتیم، یک ویژگی هایی داریم، مزیت های نسبی داریم، اونها رو باید ببینیم. و یکی از مهمترین مؤلفه‌های پیروزی‌های ما، موفقیت‌های ما، پشتوانه‌های امنیت ما، پیشرفت ما همین فرهنگ ایثار و شهادت است. حالا برخی کارهایی که بعضاً در مقاطعی در به لحاظ اداری اینها میشه، اونها رو نباید به حساب این گذاشت که حالا مثلا این فرهنگ نباید خدای نکرده مورد توجه قرار بگیره. نه، این فرهنگ باید مبنای بسیار اساسی داشته باشه، اصلا رمز پیشرفت ما، مقاومت ما، پیروزی ما همین فرهنگ بوده است.
با سلام بزرگوار، به نظر شما چرا رهبر انقلاب فرمودند که اگر در آخر مذاکرات نیز هیچ توافقی حاصل نشود طرفی که ضرر کرده است غربی ها هستند نه ایران. آیا این سخن بدین معنا نیست که توافق ژنو نقد پذیر نیست؟
نه، ببینید اون چیزی که در حد فهم من هست از فرمایشاتیشون این است که ملت ایران یه حقوقی دارد و از حقوق خودش دفاع میکنه. ایشون دو شاخص اساسی رو بیان فرمودن، یک دفاع از حقوق، دو ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها. منطقش هم روشنه، از منطق خودش داره دفاع میکنه و این منطق رو قابل دفاع میدونه. امروز در روند رفتاری که دشمن ما داشته است، شما ملاحظه فرمودید یکی از تعابیری که باز مقام معظم رهبری داشتن که این حتی موجب ارتقاء سطح فکری جامعه ما خواهد شد، شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نسبت به رفتار دشمن، به فریب‌هایی که اون بعضی وقتا پرچمش رو بلند میکنه، به لبخندهایی که بعضی وقتها میخواد در ظاهر بزند، اون رو نشان میدن. اون چیزی که ایشون فرمودن این بود که ما در این روند بهتر ملت ما و همینطور جهان میتواند اون ماهیت خصمانه دشمن ما رو متوجه بشه. از اینکه حوصله فرمودید و به عرایض بنده گوش فرمودید خیلی متشکر هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.